أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه و هو سریع الحساب. بعد از این که شبهات منکرین وحی و رسالت را بیان فرمود و این شبهات را پاسخ دادن، اونگاه می پردازن به بیان سنت الهی و آن این است که اگر قومی با ادله و برهان هدایت نشدن و بر کفر و عنادشون اصرار ورزیدن، سنت الهی آن است که اونها را معذب کند. برای این تعذیب هم یک عجل معینی است و ظرف معین. تقدیم و تأخیر این حوادث هم بر اساس محو و اثبات به دست خدای سبحان است که فرمود یمحو الله ما یشاء و یثبت. و برای محو و اثبات هم یک معیار منظمی است که اون معیار منظم هم عند الله است. لذا فرمود یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب. یعنی این محو و اثبات که بر اساس مشیت است، ضابطه به معیار این مشیت ها اون کتابی است که ثابت است و مسئول از هر گونه تغییر. اون معیارهای کلی و ضوابط اصلی تغییر ناپذیر است و اندهو امور کده. یکی از اون مسائلی که با محو اثبات از یک نظر و با امور کتاب از نظر دیگر ارتباط دارد، نحوه تعذیب اقوامی است که در برابر انبیا به مبارزه برخواستند. لذا به دنبال اون بحث ها به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم خطاب می شود که و اما نورین لکه بعض الذی نعدهم او نتوفین نکه فإنما علیک البلاغ و علینا الحساب. ما اگر بعضی از اون چرا که به اینها وعده می دهیم که در حقیقت وعید است، چون وعد و وعید از یک ماده مشتق می شوند، هر دو از وعده یعیدو است، منتها در خیر می گوین وعده و در شر و سیئات می گوین وعید. نعیدهم هم به معنی وعده است هم با وعید سازگار است. فرمود اگر ما بعضی از اون چرا که به عنوان تهدید و وعید درباره اینها بیان میکنیم در زمان حیات تو بر اونها نازل بکنیم و تو را نشان بدهیم که ما اونها را به دست عذاب سپردیم، یا نه ما اون وعیدها را و تهدیدها را بعد از رحلت شما انجام بدهیم، در هر دو حال کاری که به عهده شماست تبلیغ است، کاری که به عهده ماست محاسب است. ما یا حساب اینها را در دنیا رسیدگی میکنیم یا به حساب اینها در آخرت میرسیم. شما کارتون فقط تبلیغ است. و اما نرینک بعض الذی نعدهم او نتوفین نکه، یا نه تو را متوفا می کنیم و بعد از وفات تو اون وعده ها را پیاده می کنیم، در هر دو حال فإنما علیک البلاغ و علینا الحساب. که آیات سوره جاسیه و آیات سوره سبح اسم ربک الاعلی شاهد این قسمت. منتها بحثی که در دنباله و اما نورین نکه مطرح شد همون آیات سوره انفال است، آیه 32 و 33 و 34 سوره انفال، که آیا در زمان وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم عذاب واقع می شود یا نه. در آیه 32 سوره انفال این چنین آمده که و اذ قالوا اللهم این کان هازا هو الحق من اندک فامتر علینا حجارتا من السما او اتنا بعضا بن علی. بعضی ها درباره حقانیت وحی یا درباره حقانیت نسب علی ابن ابی طالب سلام الله علیه بالخلافه اعتراض داشتن به تردید و می گفتن اگر این حقیست از طرف خدا، یک عذابی از آسمان بیاید به حیات ما خاتمه بدهد. اللهم ان کان هذا هو الحق من عندک، اگر این مطلبی است که پیامبر از پیش خود گفته که ما نمیپذیریم، و اگر حقی است که شما گفتید و از نزد شماست و او پیام شما را رسونده، برای اینکه روشن بشود این از نزد شماست، فامطر علینا حجارتا من السما، این را به عنوان تحکم و استهزاء میگفتن، میگفتن یه عذابی از آسمان بفرست که به حیات ما خاتمه بدهد. فامطر علینا حجارتا من السما، که به صورت صاعقه باشد، او اعتنا به عذاب علیم، یا عذاب دیگری که به حیاتمون خاتم بدهد. این درخواست عذاب. در قبال این پیشنهاد خدای سبحان چی میفرماید؟ و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. این سنت الهی است که مادامی که تو یا رسول خدا در بین مردمی، خدا اونها را عذاب نکنه. و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. دو چیز است که عذاب را برطرف میکند. یکی وجود مبارک تو در بین مردم است که امان الهی هستی. دوم استغفار مردم است که مردم اگر استغفار کردن، اهل توبه و انابه بودن، عذاب الهی از اینها برداشته میشه. اونگاه این آیه محل بحث سوره رعد که میفرماید یا در زمان حیات تو ما اینها را به تو نشون میدهیم که اونها را عذاب کردیم، یا بعد از وفات تو اونها را عذاب میکنیم، این چگونه جمع میشود؟ مگر میشود در زمان حیات رسول خدا، خدای سبحان، امت را عذاب بکند؟ این که فرمود و اما نورینک بعض الذین نعدهم، مگر ممکن است با آیه سوره انفال چگونه جمع می شود؟ در اون آیه فرمود خدا هرگز با بود تو اینها را عذاب نمی کند. در این آیه می فرماید به اینکه ما اگر در زمان حیات تو نشون دادیم که اینها را معذب کردیم، یا بعد از حیات تو و وفات تو اینها را معذب کردیم، در هر دو حال کار تو تبلیغ است. ظاهراً آیه محل بحث یعنی آیه سوره رعد نمی فرماید که ما در زمان حیات تو بعضی از وعده ها را وفا میکنیم. این قضیه شرطیه است. قضیه شرطیه صدقش به تلازم مقدم و تالی است، نه اینکه حتما این کار میکنیم. نظیر لوکان فی مالعتون لله لفسدتا، نظیر لوکان فی الارض ملائکتون یمشون مطمئنین لنزلنا. این قضایا شرطیه برای تلازم مقدم و تالی است. در آیه محل بحث از سوره رعد فرمود یا اون کار میکنیم یا این کار را. بالاخره ما به وعده هامون وفا میکنیم، یا در زمان حیات شما یا بعد از حیات شما. شما وظیفتون تبلیغ است، محاسبه اونها به عهده ماست. این نمیفرماید به این که ما یک مقدار از عذاب ها را در زمان حیات تو بر اینها نازل میکنیم. که فرمود یا قبل از وفات یا بعد از وفات ما اینها را معذب خواهیم کرد و کار تو تبلیغ است. نفرمود ما حتما یک مقدار از عذابها را در زمان حیات تو نشان تو میدیم که اونها را معذب کردیم. یک مطلب. مطلب دیگر این که آیه سوره انفال نمیگوید تو مادامی که زنده ای ما اینها را عذاب نمی کنیم. فرمود تو در بین اینها هستی ما اینها را عذاب نمی کنیم. تو اگر از بین اینها بیرون بروی یا تو را بیرون بکنن ما عذابشون می کنیم. چه این که خدای سبحان اهل مکه را بعد از اینکه رسول خدا را بیرون کردن عذاب کرد. در آیه سوره انفال نفرمود تا تو زنده هستی ما اینها را عذاب نمی کنیم، که فرمود مادامی که تو در بین اینها هستی ما اینها را عذاب نمی کنیم. این قسمت سوره انفال در مکه نازل شد و سوره رعد هم که در مکه نازل شد. بله، یعنی در بین شما و الا با بود حضرت که برای اهل عرض عذاب آمده، که یعنی آیه سوره انفال هم همون مقداری که میاد بیان روایت هم همون مقدار بیان میکند که به ما کان الله لیعذبهم و انت فیه. اما آیه سوره رد نمیفرماد ما حتما اینها را عذاب میکنیم در زمان حیات شما، بعضی از وعده ها را وفا میکنیم، امکانش دارد. بنابراین به عنوان شرط فرمود یا در زمان حیات شما یا بعد از حیات شما، بالاخره ما به وعده ما وفا میکنیم، کار شما تبلیغ است. این یک مطلب. مطلب دیگر این که در آیه سوره انفال نفرمود تا تو زنده هستی ما اینها را عذاب نمیکنیم، که فرمود تا تو در بین اینها هستی ما اینها را عذاب نمیکنیم. وقتی از بین اینها خارج شدی اینها را عذاب میکنیم، به شهادت آیه بعد همون آیه در سوره انفال. در سوره انفال که اون آیه را فرمود و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم و ما کان الله معذبهم به هم یستغفرون، اونگاه فرمود و ما لهم الله یعذبهم الله و هم یسدون علی المسجد الحرام. چگونه خدا اینها را عذاب نکند در حالی که اینها مزاحم مردم هستند، نمی گذارن مردم به طوافشون به زیارتشون موفق بشوند، مسجد الحرام را در اسارت خود گرفتند. پس معلوم می شود که خدای سبحان به اینها تهدید عذاب کرده است. بعد از اینکه حضرت را از مکه بیرون کردن، حضرت مهاجرت فرمود از مکه به مدینه، خدای سبحان اینها رو معذب کرده. درباره اصل تعذیب هم اختصاصی به عذاب استئصال ندارد. در موارد دیگر فرمود قاتلوهم یعذبهم الله بأیدیکم، شما با اینها جنگ کنید، خدا میخواهد به دست شما اینها رو عذاب کند. معلوم می شود پیروزی رزمنده های اسلامی عذاب است بر کفار و منافقی. و ما لهم الله یعذبهم الله و هم یسدون علی المسجد الحرام، چه شایستگی دارن که خدا اینها را عذاب نکنه در حالی که اینها مردم را از مسجد الحرام باز می دارن، از مکه باز می دارن، و حالی که هیچ سمتی هم ندارن در باره مسجد الحرام و کعبه. و ما کانو اولیاءه، اینا که متولیان کعبه نیستن، اینا که متولیان مسجد الحرام نیستن که. و ما کانو اولیاءه، اینها اولیای مسجد الحرام نیستن، متولیان مسجد الحرام نیستن، ولی مردم رو باز می‌دارن. این اولیاءه الا المتقون، کسی اولیای مسجد الحرام نیست مگر اهل تقوا، ولکن اکثرهم لا یعلمون. بنابراین خود اینها هم که در مسجد الحرام طواف میکنن عبادت نمیکنن، یا کف زدن است یا سود کشیدن است. زمزمه هایی که دارن، ذکر هایی هم که دارن، تصفیر و تصفیق است نه ذکر حق. و ما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء و تسبیحه، دیگه بیان نیست، صلات نیست، یک کف زدن ها و سود کشیدن ها و امثال ذلک است، که صدای اینها را قرآن کریم صدای انسانی نمیداند، اون صدای انسانی را بیان میداند، و الا کلام مشرکین را مکاو تصدیه میداند، لفظ لغو بی معنا را مکاو تصدیه میداند. فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون. بنابراین در آیه سوره انفال نفرمود به این که ما مادامی که تو زنده هستی اینها را عذاب نمی کنید، فرمود مادامی که در بین اینها هستی اینها را عذاب نمی کنید. و از طرفی هم فرمود چگونه خدا اینها را عذاب نکند در حالی که اینها مردم را از مسجد الحرام منصرف می کنند و باز می دارند زائران را از مسجد الحرام. و ما لهم الله یعذبهم الله و هم یسدون علی المسجد الحرام. بنابراین تنافی بین آیه سوره رعد که محل بحث است با آیات سوره انفال نیست. از چند جهت نه، حضرت اگر در بین کفارم باشد باز خدای سبحان کفار رو معذب نمی کند، برای اینکه مدت ها در مکه بود و کفار رو خدای سبحان معذب نفرمود. همین که از بین اینها بیرون آمدن به مهاجرت، خدای سبحان کفار رو معذب فرمود. مسجد الحرام حرمتش به وحی و رسالت است، و الا خود بلد الامین را وقتی که قرآن کریم سوگند یاد میکند میفرماد به این که لا اقسم به هذا البلد که لا لا زائد است، یعنی من سوگند میخورم به این شهر پربرکت، مقید میکند و انته لون به هذا البلد. احترام مسجد الحرام، احترام مکه به وجود مبارک حضرت است. فرمود من وقتی به مکه قسم میخورم که تو در مکه باشی، و الا حضرت اگه در مکه نباشد همون جای بت پرستان و کعبه میشد بتکده دیگه، تمام بت ها رو برده بودن کعبه دیگه. لا اقسمو به هذا البلد و انت هلون به هذا البلد، این چنینه. و اگر رسول خدا نباشد مرکز وحی میشود بتکده، چنین که این چنینم بود. نه، مستغفر عذاب الهی نشد که، یعنی اگر یه عده شهید شدن عذاب الهی است، این که عذاب نیست. بله این شکست غیر از عذاب است، اگر چون چه یقتلون نبیینه به غیر حق، هر کشتنی و هر شهادتی و هر مرگی که عذاب نیست. نه، مسلمان ها مادامی که در صراط اسلامی بودن هرگز شکست نخوردن. اگر یک گوشه هم یا آسیبی دیدن به خاطر اینکه اون گوشه یک خلأ اسلامی مشاهده شد، بله ما هیچ جانشون نداریم، نه در سیره، نه در تاریخ، نه در قصص قرآنی، یک جان اهل حق مسلمین به رهبری پیامبران الهی قیام کرده باشن و شکست خورده باشن، یک جا هم نمونه نده. اگر دو جا بیراه رفتن برای اینکه حرف پیامبر اینجا گوش ندادن، ولی ما هرگز نمونه نداریم. نه برای اینکه حضرت آمد و مسجد الحرام را احیا کرد، بستعمی سلام الله علیه فرمود پا بگذار رو دوش من و هیچ کسی نمیتواند این بت‌ها را از کعبه دور کند. اونا که سابقا در برابر این بت‌ها خضوع میکردن هر ندارن، تویی که یک لحظه برای غیر خدا سجده را کردی، تو مجازی که پا رو دوش من بگذاری و این کعبه را تطهیر کنی. همین کارم کردن که کسر اسلام به دست از تعمیر بود. بله اینها همه از وحی پیدا شده، یعنی رسول خدا به وسیله وحی قیام کرد و بتکده را به حالت قداست اولیش برگردون دیگه. و این که در باره است امی سلام الله علیه گفته می شود علیون کرم الله وجهه، برای اینکه این چهره جز برای خدا برای احدی خضوع نکرد برخلاف دیگران. اونگاه بیانی را مرحوم ابن باوه قمی رضوان الله علیه نقل می کند، مرحوم مجلسی اول هم نقل می کند، مرحوم فیض دروافی هم نقل می کند، که چطور وقتی ابرهه آمده خواست کعبه را ویران کند، خدای سبحان ارسل علیهم طیرن ابابیل ترمیهم به حجاره من سجیل فجعلهم کعصف مأکول. ولی وقتی ابن زبیر به کعبه متحسن می شود به وسیله منجنیق رو کوه ابو قبیس، عبدالملک دستور می دهد به نمایندش حجاج که بالای کوه ابو قبیس منجنیق نصب بکنند و کعبه را زیر این سنگ ها خراب بکنند و ابن زبیر را که در کعبه متحسن شده بود دستگیر کنند. چگونه یک جا سخن از علم تره کیف فعل رب و که به اصحاب الفیل است، یک جا کعبه را خراب میکنند سخن از هیچ جا نیست. اون بزرگوار بیان میکند که حرمت کعبه مربوط به ولایت است و اگر کسی به این خاندان سر نسپرد و در برابر این خاندان باشد ولو به کعبه هم پناه ببرد، خدا پناهش نمیدهد. ابن زبیر موظف بود وقتی حسین ابن علی سلام الله علیه قیام کرد خدمت حضرت باشد، وقتی امام سجاد سلام الله علیه نصرت طلب کرد در خدمت حضرت سجاد باشد. کسی که سید شهرا سلام الله علیه و علی ابن حسین علیه السلام رو رها میکند، یه همچه کسی به کعبه اگر پناهنده بشود خدا پناهش نمیدهد. کعبه یک سنگوگیری است که چندین بار خراب شد و ایده ساختن، سیل خراب کرد، باران خراب کرد، حوادث دیگر خراب کرد، چندین بار خراب شد و میسازن. حجرون علی حجر، اون که به هیچ وجه قابل گذشت نیست، اون ولایت است و بس. بنابراین اگر اون روز کعبه را خدای سبحان حفظ کرد، برای اینکه اون شخص مستقیما در برابر خدای سبحان با مبارزه و خواست چیزی که اثر ابراهیم خلیل است و متاف یک عده است، او را از اون جهت بردارد این متاف بودن را. و اما جریان ابن زبیر و عبدالملک و حجاج امثال زالد رو بازی های سیاسی بود. مگر ابن زبیر حق بود که به کعبه پناهنده بشود تا خدا پناهش بده؟ او هم باطل بود. نباید ابن زبیر را در برابر یزید یا عبدالملک و حجاج سنجید، باید در برابر ذات مبارک مقدس سید شهدا سلام الله علیه سنجید. خب معلوم میشه باطله دیگه. باید اینجا حضرت رو یاری میکرد و سید شهدا رو یاری میکرد و علی ابن حسین علیه السلام یاری میکرد. پناه نبود به کعبه که آمده در مجمع عمومی که همه را آگاه کند. اون روز که وسیله تبلیغاتی نداشتن که، حضرت فرمود من بلدم چیکار کنم. خلاصه این قسمت خاورمیانه را بالاخره من روشن میکنه و کرد. فرمود اینجور نیست که من اینجا قیام بکنم در مدینه منو بکشید و صدام خفه کنید، اینطور نیست. من این محدوده را روشن میکنم و کرد. دست زن بچه‌ش هم گرفته، همه اینها رسالت داشته. شب عاشورا هم فرمود هر کی خواست بره بره، ولی اینا باشه، چون من کار داریم با اینا، چون بچه های من رسالتی دارن. این چنینه و همه این برکات برکات کربلاست. و فرمود من همه این محدوده روشن میکنم به کرد و از اول هم به این قصر رفته که هشتم ذی‌الحجه برگرده. تو تاریخ و مقتل این چنینه که حضرت حج تمتع را تبدیل به عمره مفرده کرد. این تو مقاطع رو تاریخ است. اما خب تاریخ ریشه ای ندارد، مقتل ریشه ای ندارد. باید خیلی آدم تلاش بکنه تا تو این تاریخ های تاریخ صحیح به توی مقتل های مقتل صحیح پیدا کنه. اونی که مهم روایاته، رو روایات کار کردن. برای اینکه منتها الیه روایات معصوم سلام الله علیه است، سخنش حجت است، او حجت خداست. و رو تک تک حلقه های روایات هم اهل رجال و درایه کار کردن، برای اینکه فقه ما بستگی به اینا داشت. لذا حدیث یه سامانی داره. رو تاریخ متاسفانه اینجور کار نشده. تک تک حلقه های تاریخ باید مثل بحث های رجالی روش بحث بشه. یک، تازه به اون شخص آخری که رسیدیم اول کلام است. حدیث ارزشی دارد که علمای زیاد روش کار کردن، رو تک تک این حلقه های حدیث کار کردن. آخرش هم که حجت حق است. در کتب حدیث آمده، در جوامع روایی ما تو بحث حج آمده که حضرت سید شهدا سلام الله علیه از همون اول به عمره مفرده معتمر بود. از اول میدونست داره چه میکنه، حج تمتع نبود. این رو خدا رحمت کنه مرحوم سید الاستاد مرحوم اسلمه داماد رضوان الله علیه رو تو درس بیان کردن و فرمودن پس اون چی که تو مقتل هست درست نیست. در روایات صحیح هم هست که سید شهدا سلام الله علیه از همون اول به عمره مفرده محرم شد که برود احرام ببندد، چون مرز حرم را آدم نمیتواند بدون احرام وارد بشود. در همه جاهای دنیا به طور آزادانه آدم میتونه وارد بشه، اما محدوده حرم و مکه خصیصی دارد که کسی در تمام ایام سال ولو در غیر موسم حج اگر خواست وارد مکه بشه باید احرام ببنده. الان که ماه رجب هست و موسم حج نیست، اگه کسی دوستی داشت، مریضی داشت، کاری داشت، برادرش در مکه بود، خواست بره ببینه، این چه نیست مثل مشهد یا شهرهای دیگه بتونه مستقیم وارد مکه بشه، که باید در میقات احرام ببنده. همون کارهایی که عمره مفرد انجام میداد، این عمره مفرد است. احرام ببنده، برس طواف بکنه و نماز طواف انجام بده، سعی صفا مروه انجام بده و تقصیر بکنه و اون طواف نسا انجام بده، بعد حالا بخواست بره منزل برادرش میتونه بره. مکه شهری نیست که هر کسی هر وقت خواست بره همینطور آزادانه بتونه بره. حضرت هم با عمره مفرده محرم شد وارد مکه شد، برای اینکه حرفش رو بین مردم مکه برسون. وقتی رسون فهمود من یه سفر سنگینی در پیش دارم، هر کسی هم لایق اون سفر نیست، هر کسی سر بر دست دارد بیاد که وطنش لقاء الله باشد بیاد. این کار کرده آمده و کعبه و مسجد الحرام و همه و همه آبرو داد. اینا با اینکه نگذاشتن اینها مثلا طبق جریان عادی قربانگاه برن و منا برن و امثال ذلک، اما امام سجاد سلام الله علیه فرمود که شما رفتید امثال در منا، ولی فرزند منا منم، انا ابن مکه و منا، ما رفتیم این روح احیا کردیم. خلاصه این چنین نیست که کعبه ذاتن قداستی داشته باشد. کعبه قبله نیست که اگر سیل آمده کعبه را خراب کرده مسلمین قبله نداشته باشد. قبله اون بعد مخصوصی است از تخوم ارض الی اعلان سما که اون بعد را با این خانه مکعب شکل محدود کردن که اگر سیل آمده این خانه را خراب کرد، این تو نیست که مسلمین بی قبله باشن، که این بعد من تخوم ارض الی اعلان سما قبله است. علی حال اگر یه حرمتی برای این امکنه هست، به برکت اولیای الهی است. بله دیگه، حضرت روز هشتم بیاد به هم ظاهر حرکت کرده بره. بنابراین این وعده‌ای که داد فرمود مادامی که تو در بین اینهایی ما عذاب نمی کن. وقتی حضرت از بین اینها رفت هجرت فرمود به مدینه آمد، خدای سبحان او را عذاب کرده دیگه. لذا در آیه فرمود به ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم. اونگاه در همین آیه محل بحث از سوره رعد این چی فرمود؟ و اما نرینک بعض الذی نعدهم او نتوفینک فانما علیک البلاغ و علینا الحساب. اولم یرو انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها والله یحکم لا معقب لحکمه و هو سریع الحساب. یک بیان به رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود کار تو تبلیغ است، حسابشون به عهده ماست، ما یا در زمان حیات تو به حساب اینها میرسیم یا بعد از رحلت تو به حساب اینها میرسیم، در هر دو حال انما علیک البلاغ و علینا الحساب. یک بیانی هم به مشرکین به عنوان هشدار فرمود مگه اینها نمیبینن که ما در بسیار از جاها تخریب کردیم، بساط اونها را به هم زدیم، اونها را از بین بردیم، هلاکشون کردیم. اولم یرو انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، مگر نمیبینن که ما میاییم اطراف زمین را میگیریم و کم میکنیم به وسیله هلاک، به وسیله اهلاک، به وسیله تعذیب، به وسیله تخریب و مانند آن؟ مگر نشانه های قدرت ما را نمیبینن؟ مگر نمیدانند که قدرت از آن خداست و حکم از آن خداست؟ مگر نمیدانند که کسی حق حاکمیت ندارد مگر الله؟ و کسی هم نمیتواند جلوی حاکمیت الله را بگیرد بلا معقب الحکمه؟ و مگر نمیدانند که اگر خدا تصمیم گرفت که یک قومی را براندازد معطلی ندارد، سریع الحساب است؟ همه اینها لسان تهدید. فرمود یه مقدار اینها در جریان مبارزه با انبیا ببینن که اقوام پیشین به کجا رسیدن، ما چگونه اینها را هلاک کردیم. یه مقدار ببینن اون که حاکم مطلق بر این نظام است خداست بلا غیر، دیگری حق حاکمیت ندارد. سوم، نه تنها دیگری نمیتواند حاکم باشد، کارشکنی هم نمیتواند بکند. یه وقت از انسان خودش حاکم است، مدیر و مدبر است، کار به دست اوست، یه کاری انجام میدن، یه وقتی کار به دست دیگری سری او کارشکنی میکند. فرمود نه کار به دست این هاست، نمیتوانم کارشکنی بکنم. ما هم اگر تصمیم گرفتیم کارهای ما این چه این نیست که زمان بخواهد، خیلی اگر بخواهیم سریع الحسابیم. ما گفتیم انما علیک البلاغ و علینا الحساب، محاسبه اینها با ماست، ما اگر بنابر اون گذاشتیم حساب رو تصفیه کنیم سریع الحسابیم. یک هشداری است نسبت به کفار که فرمود اینا را از نزدیک ببینند و بیاندیشند.
این که در بعضی از تفاسیر آمده که اولم یرو انا نعتل ارز ننقصها را تطبیق کردن، گفتن مگر کفار مکه نمی بینن ما پشت سر هم داریم زمین را فتح می کنیم، فلونجا را گرفتیم، نعتل ارز ننقصها من اطرافها به وسیله فتوحات اسلامی. این بیان ظاهرا تام نیست، برای اینکه این آیه در سوره رعد است و سوره رعد مکی است و در مکه فتحی نشده. این نظیر تهدیدهایی است به عذابهایی که درباره اقوام و امم پیشین اتفاق افتاده که فرمود اینا بیندیشن. نظیر آیات سوره هجر که در آیات سوره هجر فرمود شما وقتی که از مکه به طرف شام و انطاکیه میرید برای مسافرت، این شهرهایی که ما ویران کردیم سر راهتونه. انهما لبه امام مبین، یعنی این دوتا شهری که ما ویران کردیم بر جاده است، بر این بزرگ راهه که بحثش قبلا گذشت. این آیات در مکه نازل شد، اینا رو هشدار داد که ما اقوامی که در برابر انبیا به مبارزه برخواستن اونها را به دست عذاب سپردیم و این هم سنت الهی است و اگر وقتی تصمیم بگیریم با سرعت انجام میدیم، نه اینکه ناظر به فتوحات اسلامی باشد، چون فتوحات اسلامی در مدینه اتفاق افتاده و این آیه و این سوره در مکه نازل شده. اولم یرو انا نعتی الارض ننقصها من اطرافها والله یحکم لا معقب لحکمه وهو سریع الحساب. حاکم خداست ولا غیر، کسی هم به دنبال حکم خدا توان تعقیب ندارد، دو و خدا هم سریعا کار انجام میدهد، این سه. منتها در ذیل این آیه مبارکه اولم یرو انا نعت الارض ننقصها من اطرافها بعض از روایات آمده که اونها جنبه تطبیقی دارد به نظائر آن، که فرمودن این اطراف به معنای طرائف است، نه اطراف یعنی طرفها. در اینجا اطراف جمع طرائف است، طریف مثل ظریف، اون شیهای گرونبار و گرونبها را میگوین، که گفتن این آیه در باره ارتحال و در گذشت علماست که علما و اولیای الهی وقتی رحلت میکنن خدای سبحان گویا فیضش رو تنزل میدهد و ارواح اینها را قبض میکند، طرائف زمین را. اطراف عرض یعنی طرائف عرض که علما و صلحا و اولیاین، طرائف عرض را خدای سبحان فیضش رو تنزل می دهد و اینها را قبض می کند. دیگران را اگر بخواهد قبض روح کند مأمور می فرستد، ولی علما و اولیا و صالحین را اگر بخواهد قبض کند فیضش را تنزل می دهد، خودش اونها را قبض روح می کند، که از امام سجاد سلام الله علیه رسیده است که این آیه باعث می شود که ما در بذل جان خیلی سخی باشیم، سخاوتمندانه جان بدیم، برای اینکه این جان را خدای سبحان دریافت می کند. روایتی در زید این آیه هست البته، و اما با اصل مسئله همون معنای ارتباط دارد که به عرض رسید. اولم یرو انا نعت الارض ننقصها من اطرافها والله یحکم لا معقب لحکمه وهو سریع الحساب. بنابراین هر نقشه‌ای که اینها بکشند بی ثمر است.
الحمد لله رب العالمین.